بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در روایات وارده بود و این جمله مبارک بود که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این روایاتی که معروف مربوط بود به معرفت نفس. در تفسیر روایات مثل تفسیر آیات مراحلی مطرح است، چون روایات اهل بیت علیه السلام در حقیقت سنت اهل بیت علیه السلام که از اسبت طاهرین علیه السلام نشأت گرفته است، چون خود اسبت طاهرین علیه السلام همتای قرآنان، روایات کلمات معصود از اون بزرگواران هم همانان به قرآن کریم تفسیر می شود. روایات اونها اگر مربوط با احکام عملی و فعلی باشد که به ظاهر اونها عمل می شود، در که اونها یک مبادی باطنی دارند ولی تکلیف به اون مبادی متوجه نیست، همین که به ظاهر عمل بکنند تکلیف امتثال می شود، که بحثای فقهی حقوقی و مانند آن در همین مدار جایی می دارد. ولی برای هر کدام از این روایات همانطوری که ظاهری معقول و مقبول و حجت، باطنی است که برای باطن باطنی است که اگر کسی خواست بحثای اخلاقی داشته باشد می تواند با حفظ ظاهر به هر کدام از این مراحل باطنی راه پیدا کند. این چیزی است که بحث‌های اخلاقی، بحث‌های معرفتی، بحث‌های تفسیری مستفاد از روایات نظیر بحث‌های فقهی باشد، که همین که از ظاهر گذشتیم دیگه حجت نباشد. چون اگر فقه هم مثل اخلاق بود این اصول حرج بود، یعنی اگر همونطوری که ظاهرش معتبر به حجت است باطنش هم معتبر به حجت بود، اکثری مردم به زحمت می افتادن. ولی مثلا اگر حضور قلب در نماز واجب بود، خب نماز اکثری ماها باطل بود، ولی حضور قلب در بحث‌های اخلاقی برای کسی که بخواهد خیر داشته باشد واجب اخلاقی، یعنی کسی به جایی نمی رسد مگر که از اول تا آخر نماز با حضور قلب نماز بخواند. خب اگر چنین چیزی در فقه واجب بود بسید استحار است، نماز اکثری مردم باطل بود. این است که بحثای فقهی را از بحثای اخلاقی و معرفتی و تفسیری و مانند آن باید جدا کرد. این که گفته شد قرآن ظاهری دارد حجت است، باطنی دارد حجت است، برای باطن باطنی است حجت و مانند آن، اون مال بحثای معرفتی اخلاقی و مانند آن است. فزنه باطن قرآن بر بحثای فقهی حجت نیست، یعنی انسان مکلف نیست، بر او واجب نیست که برابر باطن قرآن عمل بکنه. قهرن همونطوری که برای قرآن درجاتی، برای روایاتی که درباره معارف قرآنی درجاتی و قهرن علومی هم که در همین زمینه تدوین می‌کنند اونا هم درجات مراتبی دارند. این که می‌بینید در علم‌های استدلالی و عقلی می‌گویند این نظر ابتدایی، نظر متوسطی هم هست، نظر دقیق هم هست، نظر عدق هم هست، برای که اون علوم برگرفته از معارف قرآن و روایات است و برای معارف قرآن و روایات درجات فراوانی است. نباید گفت وقتی ما به درجه دوم رسیدیم درجه اول رو ابطال کنیم یا به باطن رسیدیم ظاهر رو ابطال کنیم. ظاهر یک معبری برای باطن، هرگز ممکن نیست کسی به باطن برسد به دست ظاهر بردارد. چه در تفسیر قرآن، چه در روایات، چه در علومی که جنبه عقلی و معرفتی دارن. اما علومی که جنبه تکلیفی دارن چاره جزی نیست که فقط به ظاهر اکتفا بکنن، در باره باطن اظهار نظر نمی کنن. نه این که می گوین معاذالله باطن باطل است به ماننده. حالا ببینیم در ادیان است در این که روایات ان احد شناس صعب المستصعب لا يحتمله الا نبی مرسل او ملك مقرب او عبد امتحن الله قلبه بالتقوا. شواهد فراوان هم هست که گاهی مثلا یه آیه رو ائمه به مسلمان برای بعضی معنا میکردن و برای دیگران سبت دیگر معنا میکردن. اونگاه چون روایات اینها از خود آیات گرفته شده، چون فرمودن بگه هر که ما گفتیم از قرآن میگوییم و اگر خواستید از مجازی داشت ما بپرسید که ما این مسئله گفتیم از کدوم آیه قرآن استفاده کردیم، میبینیم گاهی سوال میکنن اونان جواب بدن که ما این مطلب رو از کدوم آیه استفاده کردیم. خب پس فهمیدن روایات اینها هم نظیر فهمیدن قرآن مراتب و درجاتی دارد. دارن علوم و فلسفی و کلامی و معرفتی هم که از این گونه بحث آمدن گرفته و تاجه و مایه قرآنی و روایی دارد، اونا هم درجاتی دارن. نمیشه گفت مثلا این حکیم این حرفی که اینجا زد با اون حرفی که اینجا زد این حرف ها با هم هماهنگ نیست، در حالی که خودش میگوید یکی نظر ابتدایی است، یکی نظر متوسط، یکی نظر ابد. به هر تقدیر این استهار علم هر کدام حکم خاص خود را دارد. این مقدمه بحث. به استناد به مقدمه وقتی ما وارد حدیث معرفت نفس میشویم، میبینیم در یک بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود المعرفت بالنفس انت المعرفت. یا در معارف راه دیگر حدیث دیگر فرمود معرفت النفس انت المعارف. وقتی ما وارد می شویم می بینیم این یه ظاهری دارد برای توده انسان ها سودمند است، یه باطنی دارد که مال خواست است، یه باطنی دارد که مال اخذ است. اما حالا در همین جریان المعرفت و به نفس انفع المعرفت هم که چهار وقت سیمن استاد زونداره تو اون بحث روایی علمیزم مطرح کردن که لابد مراجعه فرمود. و چه اول در این که معرفت نفس انفع المعرفت ایل است، برای آن است که خدا دو تا راه را ارائه کرده است، یکی راه آفاقی و یکی راه انفسی. هم فرمود که نوریهم آیاتنا فی الافاق، هم فرمود که فی انفسی. هم در سوره زاریات فرمود که فی الارض آیاتون به موقعین و فی انفسکم افراد تبسی. پس یه سلسله آیات آفاقی، یه سلسله آیات انفسی. با هر کدام از این آیات آفاقی و انفسی انسان میتواند خدا را بشناسد. لکن اگر از راه شناخت زمین، از راه شناخت آسمان، از راه شناخت گیاهان و معادن به خدا برسد، دوباره باید برگردد بگد خب حالا که خدایی هست وظیفه من نسبت به خدا چیست. یک راه دیگری رو از نو باید شروع بکنه. ولی اگر از راه معرفت نفس به خدا برسد، در همون شؤون نفسانی دوست و دشمن خود را میشناسد، میداند که این شأن نفس اگر از اون حد بگذرد دشمن آدم است. شیطان عدو مبین هست، اما اعدای از شیطان همین نفس اماره. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی. شیطان در یه حدی بالاخره وسوسه میکند، اما این خواهش نفسانی یه ابزار قوی برای شیطان. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبی. و شیطان از راه نفس آدم را فریب میدهد. اگر نفس فریب نخورد که خب شیطان راهی نفوذی ندارد. شیطان میشه نیست که مستقیما بیاید گناه را بر ما تحمیل کند. شیطان ما را تحریک میکند، فریب میدهد. تنها راه نفوذ شیطان راه اندیشه است. لعقبین لهم لعمنن لهم لعزیدن لهم فلعرض همین است. بیش از این از اون مقدور نیست. فقط در اندیشه ما تصرف میکند. زشت را زیبا نشون میده، زیبا را زشت نشون میدهد، مغرور میکند، با همین کارها انسان را فریب میدهد. غیر از لعومن میان نهم با تمنیات باطل انسان را بگیرد، لعوزینن نلهم فی الارض و لعوغبین نهم و لعامورن نهم در محر اندیش امثال زده در از این کار را انتقال بکند. اگر این نفس درونی در بخش شهوت و غضب رام عقل باشد، باید این شیطان را ترد بکند. اذا مست هم ترد طائف من الشیطان تذکر و فی اذا هم مبصرون. او هم در حد سارق مبتدی یک پا جلو یک پا عقب به حال فرار است، او خناس است. لذا انسان همین که متوجه شد این تضای ذهنش روشن است، این اون حالت گرفتگی برطرف می شود. این شیطان خودش در گوشه ها پنهان کرده، او همیشه خناس است، همیشه قدرت قاهری ندارد که بتواند انسان را فریب بدهد. اعدا عدوش نفس و کلتی بین جنبه. انسان بخواهد از آیات انفسی پی به خدا برد، در همین جا دوست دشمن و افراط و تفریط و عدل و قسط و امثال ذلک را می‌شناسد. در عین حال که می‌خواهد از این راه بگذرد، ترقی کند، به خدا برسد، خودش که هم می‌شناسد، دوست دشمنش را می‌شناسد، وظیفه خودش را می‌شناسد. یک تعلیمی است که با تزکیه آمیخته است، برخلاف بررسی آیات آفاقی. اگر تو نظام کشاورزی، صنعت، دامداری و امثال ذلک مطالعه بکنند، یک تعلیم کتاب و حکمتی است که تزکیه را به همراه ندارد. دوباره باید برگردد بگوید خب حالا خدایی هست، وظیفه ما درباره خدایی. ولی اگر سیر انفسی کرد، از راه خود خدا را شناخت، دوست و دشمن را میشناسد، بهتر در همین راه رفتن این خارها را هم کنار میبرد، در این حال که میرود این جاده را اصلاح میکند. برخلاف این که انسان از راه دیگر به مقصد برسد، یه وقت از انسان از باغ خود به مقصد منزل محبوب میرسد، یه وقتی از باغ غیر به منزل محبوب میرسد، وقتی از راه دیگران بخواهد به مقصد منزل محبوب برسد، او کاری ندارد به اینکه خس و خاشاک راه را بردارد، او که مزدور دیگران نیست. ولی اگر از باغ خود بخواهد به خانه محبوب برسد، سنگ اگر سرزا هست بر میدارد، اگر یه بوته تشنی هست یه قدی آب به پاش میریزد، چون از مسیر خودش میگذرد، او را اصلاح میکنه. این است که اگر کسی از راه معرفت نفس بخواهد به معرفت خدا برسد، سودمندتر است این راه تا اینکه از راه معرفت آفاقی و ارضی بخواهد برسد. این قدم ابتدایی مقل اول. از این جهت میشود المعرفت و به نفس انفع المعرفت. این تازه حرفای ابتدایی الفبای این حدیث است. وجه دوم این است که سنخ معرفت ها فرق بکنند. اگر از راه آفاق بخواهد، از مطالعه ارضی و سماعی بخواهد به خدا برسد، با صغرا و کبرا، قیاس اقترانی و استثنایی، بالاخره به سبک استدلال مقدماتی فراهم کند به نتیجه برسد. همواره باید این مقدمات یادش باشد، یه وقتی از یادش نرود، کم و زیاد نکند، شرایط منطقی را رعایت بکند تا مقصد برسد. ولی اگر خواست از راه معرفت نفس برسد، چون این علم شهودیست نه علم حضوری، متن دلیل پیش او هست. اگر اهل این راه هست، چون متن دلیل پیش او هست، خود راه عین راه رو است، هرگز فراموش نمی کند. اگر کسی اهل راه است، فراموش نمی کند. اما در اونجا اگر کسی اهل استدلال هم باشد، باز فراموش می کند. شما حساب بکنید یک حکیم یا متکلم را با یک عارف را، هر دو اهل راه هم، هر دو دارن برای اثبات مبدا کار میکنن. اما یه وقت است که کسی بخواد صغرا و کبرا رو تنظیم بکند، یادش میرود، اشتباه میکند. اما یه کسی که از راه طریق نفس حرکت بکند، چون رونده خودش این راه هست، رابنه خودش فراموش نمی کند. اون که خودش فراموش میکند برای اینکه به فکر خدا نبود، نسو الله فانساه انفسه، اما اینکه به فکر خداست و دارد راه خدا را طی میکند دیگه خودش فراموش نمیکند. چون این علم علم شهودی است، اون علم علم حضوری است، علم شهودی قوی تر از علم اون علم حصولی است، علم شهودی قوی تر از علم حصولی و ذهنی و مفهومی است و اون در معرض اشتباه و غفلت و سهو نسیان هست. به این علم شهودی در معرض نیست، از این جهت معرفت به نفس انفع المعرفت هست. این قدم دوم و بچه دوم. یه قدری جلوتر میریم میبینیم به این که روایاتی که به ما فرمود خدا را بشناسید راهش هم به ما نشون داد، فرمود خدا را با خدا بشناسید، اعرف الله بالله و رسول بالرسال. خب این حدیث نورانی را که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد انسان را وادار میکند که پس سه تا راه هست. یکی این که سالک و مسلک و مقصود از همه جدا، مثل راه‌های عادی که یک حکیم یا متکلم طی می‌کند، یعنی یا برهان فقری، امکان فقری، امکان ماهوی، برهان حدوث، برهان حرکت، همین براهینی که در کتاب‌های عقلی معروف است. با این برهان‌ها نفس در این معارف ذهنی و حسودی سفر می‌کند تا خدا را بشناسد. سالک نفس است، معبر و مسلک این صغرا و کبرا و صور ذهنی هم، مقصود خدا. در معرفت نفس سالک و مسلک یکی هم، یعنی نفس در خیشتن خیش سفر میکنند ولی خدا را میشناسد. معروف و مقصود جدای از سالک و مسلک هست. رای سومی که این حدیث نورانی که مرحوم کلینی به زانلار نقل کرده است که ای عرف الله بالله، خدا را به خدا بشناسید، یا من دل علا ذاتی به ذاتی که در بعضی از ادعیه هست، انسان را راه نمایی میکند که یه رای سومی هست که راه این مقصوده. در طریق دوم رونده این راه بود، در طریق سوم و سبک سوم راه این مقصود است. انسان در محبوب سفر میکند و او را میشناسد، نه اینکه در خود سفر بکند و محبوب را بشناسد. اونگاه به این فکر میفتد که چه جایی هست که ما در اونجا خدا را با خدا بشناسیم. مادامی که بحث‌های مدرسی و حوزوی حکمت و کلام است، اینا برهان صدیقین را به آدم نشون میدن. در بحث‌های ذهنی و حصولی این برهان صدیقین از براهین دیگر قوی تر است، ولی باز بالاخره مفهوم است، باز صورت ذهنی است و اینا هیچ کدام خدا نیست و اینا هیچ کدام نمیتوانم خدا را نشون بدن، چون که در بخش چهارم روشن خواهد شد. الان بخش سوم این است که خدا را میتوان با خدا شناخت. بخش چهارم چیزی دیگر است. خب طبق این روایات که ائمه علیهم السلام به ما دستور دادن، فرمودن اعرف الله بالله، نفرمودن امام خدا را به خدا میشناسد، بلکه به ما فرمودن شما خدا را به خدا بشناسید، خدا را به خدایی بشناسید و پیامبر را به رسالت بشناسید و اولوالامر را به ولایت بر عدل و احسان بشناسید، معلوم شد یه راه سومی هست. و اون روایات را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول اصول کافی در بابی که به این عنوان معقود است، بابو انهو لا یعرف الا به، خدا را جز به خدا نمی شود شناخت. در اون روایات در این باب روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام فرمود اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان. انسان تا نبوت را نشناسد نبی را نمیشناسد، تا ولایت بر امر و عدل و احسان را نشناسد ولی امر را نمیشناسد. اونگاه یه مقداری خود حضرت توضیح داد برای اینکه دیگران متوجه بشوند، این شرح داد که اعرف الله بالله یعنی اون برای آن است که دیگران هم بی بهره نمانند، وگرنه اصل بحث این است که اعرف الله بالله. خب این که اعرف الله بالله یا بکه عرفت شد و انت دللتنی علی، تو را با تو شناختم و تو دلیلی و تو مدلولی، بکه عرفت شد و انت دللتنی علی و لولا انت لم ادر ما انت، این نشون میده که یه راه سومی هم هست. اون راه سوم را شما اگر سریع به حوزه ها و مدرسه ها بزنید، میگن برهان صدیقین. مثلا برهان صدیقین است که با بحث و بررسی در باره حقیقت هستی پی به ذات اقدس الهی دارید. از در بحث های علمی، فکری و اندیشه‌ای، بحث های ذهنی و مفهومی، حق با این هاست. این برهان قوی ترین براهمی است که بشر تا کنون اقامه کرده. اما اون چیزی که از این براهم به دست می آید یه سوار ذهنی، یه مفاهم ذهنی، اینا خدا نما هستن، هیچ کدوم خدا نیستن، مفهوم ذهنی هست. مفهوم ذهنی در ذهن هر کی باشد خدا نیست. خدا هم وجود ذهنی ندارد که هم در خارج یست بشود هم در ذهن. اون ماهیت هست که وجود ذهنی دارد. الان درخت واقعا هم در خارج است هم در ذهن. لذا ممکن است کسی مهندس کشاورزی باشد به حقیقت درخت را خوب بفهمد، ماهیت درخت را خوب بفهمد، یا متخصص در رشته‌های دیگر باشد، معدن شناس خوب باشد و حقیقت طلا و حقیقت نقره و حقیقت نفت را خوب بفهمد. اینا ماهیاتی هستند که هم به وجود خارجی موجودند هم به وجود ذهنی موجودند. تفاوت در نحوه وجود است، وگرنه خود ماهیت را واقعا انسان میفهمد. حالا گاهی اشتباه میکند، گاهی درست میفهمد، ولی بخاطر راه فهم هست. اما چیزی که حقیقتش این است در خارج باشد، این هرگز به ذهن نمیاد. مثل اون کلیات عقلی که حقیقتشون این است که در ذهن باشد، این هرگز به خارج نمیاد. خب اگر ذات اقدس الله حقیقتش این است که در خارج باشد، یعنی ماهیت ندارد، تا ما بگو این ماهیت است که ما درس میکنیم، این ماهیت دو تا وجود دارد، یکی وجود ذهنی، یکی وجود خارجی، پس ما او را شناختیم. میمونه مفهوم. این مفهوم مصداق ندارد، فرد ندارد، مصداق دارد. البته این مفهوم به اندازه خود از همون وجود هدایت میکند و همین مقدار برای قالب ماها کافی است. اگر ماها همین را خدا را بشناسیم که هم قبول میکند، چون راه بعدی سخت است. همین مقدارم برای ما کافیست با هر یک از این براهین، چون که قرآن کریم هم بسیاری از آیاتش ما رو با همین براهین دعوت می کند. خب از این جهت ما می بینیم اعرف الله بالله با این معارف حوزوی انجام نشود. وقتی می رسیم به مسئله معرفت نفس، می‌بینیم در روایات ما آمده است که خدا بی پرده خود را نشون داد. بین انسان و خدا هیچ حاجبی نیست، برای اینکه او دانم فی علوه و عالم فی دنوبه، لا کلان فی الاشیاء، لا بالموازجه، لا فی دخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء، لا فی خروج شیء عن شیء، اقرب الیکم من حبل الورید هست. بعد فرمود ان الراحل الیک قریب المسافه، هم از اون طرف فرمودن خدا اقرب الی من حبل الورید هست، هم از این طرف به انسان صالح گفتن که خیلی راه نزدیک است، ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقه الا ان تحجب عن الاعمال دونه، که این از ترازهای نورانیه ما مناجاتی از سجاد سلام الله علیه در همون دعای شریف ابو حمزه شمالی، هم تو دعای بی سقف رجب هست، هم تو دعای ابو حمزه شمالی. خب پس دو طرف راه نزدیکه، هم عارف به معروف نزدیک است، هم معروف به عارف نزدیک است. اما معروف به عارف نزدیک است برای اینکه اقرب الینا من حد الذرید، هم عارف به معروف نزدیک است، همون ان الراحل الیه قریب المسافه، ای کسی اهل رحلت و ارتحال و سیر و سلوک و حرکت باشد راهش نزدیک است. بعدم فهمود در این بین راه هیچ حجابی نیست، و انک لا تحجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، هیچ حجابی نداری چون تو نور و سماوات و الارض. تنها حجاب گناه و خودبینی این سالک است. حالا اگر سالک اهل معصیت نبود، اهل گناه نبود، خودبینی نبود، خب او رو میبینه. وقتی ای رو دید، از چون خود را که میبیند، یعنی میبیند او عین فقر است، عین حاجت است، عین نیاز است، و عین نیاز به یک بی‌نیاز تکیه میکند. ممکن است یک چیزی فقیر باشد و موجود باشد و کسی قیم او نباشد، این که ممکن نیست. اگر کسی فقیر محض را دید، هو الحی القیوم را میبیند یقینا، برای اینکه این فقیر محض نه به خود متکی است نه به فقرای دیگر. اگر یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، و یک انسان سالکی که راحل الالله هست، قریب المسافه است و اهل تباهی و تیرگی نیست، خود را وابسته به دست حق میبیند، خود را مرتبط به هو الحی القیوم میبیند، چون خود هست میابد، نه به خود متکی نه به غیر خود متکی، و الله متکی است که قائم علی کل نفس. خب اگر او قائم علی کل نفس است، خود را در دست خدا میبیند. این ما من دابت الا هو با آخذون به ناصیته ها اختصاصی به حیوانات ندارد، هر موجودی بالاخره زمامش به دست اوست. بعد میرسیم نه تنها دابه، نه تنها انسان، نه تنها زمین و آسمان، بلکه هر چیزی ملکوت او به دست خداست. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب حالا اگر کسی خواست خود را بشناسد، وقتی خودبین نبود، اهل تباهی نبود، خود را بخواهد بشناسد، مثل آن است که آینه بخواهد خود را بشناسد. حالا اگر شما یک آفتابی داشته باشید، به این آینه در برابر آفتاب نگه بدارید، اگر این آینه عاقل بود و اگر این آینه می توانه سرش خم بکند، خودش نگاه بکند، این آینه به شما چی جواب می داد؟ اگر آینه عاقل بود و اگر آینه می توانه سرش خم بکند، خودش ببیند، بعد وقتی سر بلند کرد از اون آینه سوال بکنی چی دیدی، می گوید آفتاب دیدم. چون آینه که تو آینه نیست. اگر آینه ای رو تو در برابر آفتاب نگه داشتیم و از این آینه سوال کردیم خودت رو ببین، این آینه سرخم کرد خودش رو دید، از او سوال بکنیم چی دیدی، میگه آفتاب دیدم. همین کار را خدا نسبت به ما کرد، یعنی سر ما را خم کرد، به خودمون نشون داد، بعد سر ما رو بلند کرد، همو چی دیدی؟ گفتیم خدا دیدیم. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اونها را شاهد خودشون کرد، یعنی سر اونها را خم کرد گفت خودشون رو ببینید. وقتی سرشون رو خم کرد خودشون رو دیدن، اونگاه فهمود الست و ربکم قالوا بلا. انسان وقتی خودش رو ببیند، چه خودش رو ببیند؟ در صورتی که این زنگار نداشته باشد. قرآن کریم منطقش این است که هر گونه گناهی غبار روی آینه دل، انسان تبهکار مثل یه آینه غیراندود شده است که اگه سر آینه را خم بکنی خودش نمی‌بیند، چیزی نمی‌بیند، کسی تو این آینه چیزی نمی‌بیند، آینه که روش رو غبار گرفته. قرآن می‌فرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتبون، این معاصی که انجام دادن این غین است، غبار است، شرک است، روی جانشون نشسته. خب روی آینه را اگر غبار بگرفت که هیچ نشون نمیده. حالا اگر کسی اهل ری نبود، نزاهت روح داشت، طاهر بود، پاک بود، این آینه شفاف بود که ذکر خدا جلاء قلوب است، تو بیانات نورانی استمی در نهج البلاغه است. خب اگر کسی متذکر خدا بود و قلبش رو تجلیه کرد و آلودگی را زدود، اونگاه اگر کسی به خود نگاه بکند دیگه خود نمیبیند، چون خودش آینه حقه، مرآت او، او را نشون میدهد. این میشود اعرف الله بالله. او اول خدا را دید، بعد به برکت خدا خود را مینگرد. او چون خدا در هیچ جا نیست که حضور نداشته باشد و در هیچ جا هم حلول ندارد. خب اگر این چنین است، این میشود اعرف الله بالله، این میشه برهان صدیقین، این میشود معنای خدا را به خدا شناختن. این هم معنای سوم این که المعرفت بالنفس انفع المعرفت. یه قدی باز جلوتر میریم ببینیم که نه این حدیث که پیام دیگه داره، میگه راه غیر از این نیست، نه این هم راه است، راه غیر از این نیست. یعنی اگر بخوای خدا را با مفهوم بشناسی، مفهوم اونیست. یه وقت است برای فهموندن ما مثال میزنن، میگن جریان خدا نسبت به عالم مثل نفس است نسبت به بدن، یا مثل ناخدای کشتی است نسبت به کشتی، یا مثل سلطان است نسبت به مدینه، ربان است نسبت به سفینه. این تشبیهات برای تقریب ذهن است. خب خیلی از ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم، بعد میبینیم میگیم نه، اونا فهمودن این چنین نیست. اگر کسی خیال بکند خدا را با صورت میشناسد مشرک است، خدا را با معنا میشناسد مشرک است، خدا را با مفهوم میشناسد مشرک است، خدا را با مثال میشناسد مشرک است، خب این چی در میاد؟ حالا اون حدیث نورانی هم بخونیم، بعد معلوم بشود که ائمه علیهم السلام شاگردان خصوصی هم داشتن که اینها را به بخت چهارم آشنا کردن، اینها را اینجور میپروندن. این توحید مرحوم صدو از این کتابهای قیم امامیه است، از این کتابهای کم نظیر و ناشناخته است. بسیاری از معارف مسند و مستدل در این کتاب است. ما دو سال تقریبا این کتاب شریف رو مباحثه میکردیم. در این کتاب شریف این حدیث نورانی هست که هرگز خدا را نمیشد به غیر خدا شناخت. در توحید مرحوم صدو صفحه 142 و 143 باب 11 عنوان باب این است: باب و صفات ذات و صفات الافعال. حدیث هفت این باب این است که عبدالاعلا از امام صادق سلام الله نقل میکند: اسم الله غیر الله و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله، فاما ما عبرت الالسن عن او عملت الایدی فی فهو مخلوق والله غایت من غایه والمغیا غیر الغایه والغایت موصوفه و کل موصوف مصنوع و شان الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى لم يتكلم فتعرف کینونته به سمع غیره ولم يتناهى الى غایه الا كانت غیره و کمود لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا. کسی در این حد موحد باشد هرگز دلیل نخواهد. و هو توحید الخالص تعتقدوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله عز و جل. اونگاه فرمود و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال صحابه مشکل. ما همه چیز را با حجاب میشناسیم، درخت را به وسیله این مفهوم میشناسیم که این مفهوم حاضر است بین ما و درخت، آب را با این مفهوم میشناسیم که این مفهوم حاضر است بین ما و اون آب خارجی. علوم و حصولیه همه اش اینطور است. صورتی از او در ذهن ماست، ما این بطر این صورت این زیستوره رو میشنسیم، مثالی از اون زی مثال پیش ماست، ما با مثال اون ممثل را میشنسیم. خدا ماهیت ندارد که با ماهیت شناخته بشود. مفهوم از خدا حاکمی که اون حقیقتش عین خارج است، اون مفهوم به امر ذهنی، این چیزی نیست او را نشون بدهد. با مثال هم نمیتوان او را شناخت. حالا معلوم شد این که خدا فرمود ما یؤمن و اکثر هم بالله الا بهم مشرکون چه خواهد شد؟ فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. در این حال که راه اساسی دارن، خب این راه معرفت نفس چطور دعو الله مخلصین له الدین، چطور انسان غرق شده، این که درس و بحث نمیخواد که، چطور انسان در حال خطر میگه یا الله، اونجا با این مفهوم سر و کار دارد. کدوم کافر است که در حال خطر نگه یا الله؟ فبود این مشرکین دعو الله مخلصین له الدین. سرش اینه که انسانی که داره غرق میشه از همه چیز غافل است. وقتی از همه چیز غافل شد و این رینها کنار رفت و چشم دل باز شد، اول میبیند بعد میگوید یا الله. ما ها الان اگر یک گلی رو دیدیم بعد طلب میکنیم، یک منظره زیبای تابلوی رو خوبی رو دیدیم طلب میکنیم، یک میوه رو میبینیم بعد علاقه پیدا میکنیم. کار چشم این است که اول میبیند بعد پیام میدهد که بپذیر. کار دل هم این است، اول خدا را میبیند بعد اقرار پیدا میکند، اول شهود است بعد قبول. مثل کار چشم که اول دیدن است بعد خریدن، اول دیدن است بعد خواستن. کار دل این نیست که فکر بکند بگوید خدایی هست. اینا وقتی از هر خطری رهیدن و از هر حجابی فاصله گرفتن، اونگاه الله را میبینن. چون الله را میبینن دعو الله مخلصین له الدین. نه ایمان ظاهری باشه، اگه ایمان ظاهری باشه که فرمود که لما یذکر الایمان فی قلوبکم، اما اینا واقعا مخلصن در حالت غرق میگوین یا الله. خب بنابراین طبق این روایت خدا را به غیر خدا نمیشود شناخت، لأن الحجابه والمثاله والصورته غیره و انما هو واحد موحد فکیف یوحد من زعم انه یعرفه بغیره. این چه توحیدی شخصی که خدا را با مفهوم و صور ذهنی امثال گرایی بشناسد؟ انما عرف الله من عرفه بالله. موحد کسی که الله را به الله بشناسد. فمن لم يعرفه به فليس يعرفه انما يعرف غيره. بعد همین بیان را هم ادامه میدهد. حالا در تتمه این بحث زوایتی در همین توحید صدو در باب ما جاء فی الرؤیا روایت 20، در اون روایت 20 از وجود با علی بشیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که سوال میکنه اخبرنی یعنی الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، اصد خدا را مؤمن در قیامت میبینن؟ قال نه میبینن. بعد خود حضرت طبق این نقل تمود وقت رعاه قبل یوم القیامه، حضرت تمود قبل از قیامت هم مؤمنین خدا را دیدن. فقلت متا، چه خدا را دیدن؟ فرمود این قال لهم الست و ربکم قالوا بلا، اینجا خدا رو دیدن. ثم سکت ساعتا، یه لحظه آرام شد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه قبل فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا را در دنیا قبل از قیامت میبینن. الست تراه فی ربک، بعد از سیر کور میگه همون ای بسیر مگر تو الان خدا رو نمیبینی؟ خب ای بسیر کور دارد میگرد. حالا یا توابق فراوانی ای بسیر تویی کرده است، یا به عنایت الهی وجود بارک امام صادق سلام الله علیه لطفی کرد این وضع برای ای بسیر پیش آمد. همون بسیر مگر الان خدا رو نمیبینی؟ الست تراهو وقت تازا، ای بسیر از کد که قال او بسیر قلت رو جلد خدا تو احد دیسته به حاضر انس. این حدیث اجازه دارم باید دیگران نقل کنم. سایر احادیث نقلش واجب بود، وضو و نماز و روزه نه نقلش جایز است، نقلش واجب است، مردم مسئله شرعی بدونن. اما سوال میکنه من اجازه دارم این حدیث نقل کنم؟ سوال الله حق نداری؟ و اینکه برای چی میخوای نقل بکنی؟ برای علما و فضلا بله، خب اینا حسابشون جداست. برای توده مردم بخوای نقل بکنی؟ اونا یا مرا تکذیب میکنن یا این حدیث را یا مطلب را، یا معاذ الله خیال میکنن منظور از این دیدن دیدن ظاهری با چشم سر است که میشه کفر، یا منو خدای ناکرده رد میکنن که این هم حکم و همون حکم دارد. قال ابو بصیر فقلت له جلت فدا فأحدثه بهذا انت؟ فقال لا، فإنک اذا حدثت به فأنکره منکر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبیه کفر. او خیال بکنه او که عمق رؤیت قلبی را نمیفهمه، خیال میکنه رؤیت بصریه، و من به توی ابی بصیری که کوری به چشم نداری میگم خدا را میبینی، معلومه با دل میبینی دیگه، نه با چشم. تو که همه جا نمیتونی برای مردم تشریح بکنی، اگر خود این حدیث نقل بکنه اونا خیال میکنه معاذ الله با چشم ظاهر میشه دید، این میشه کفر. و لیست رؤیت بالقلب تر رؤیت بالعین، تعالی الله اما یصف المشبهون والملحدون. خب این راه چهارم معلوم میشود که این المعرفت بالنفس انفع المعرفتین افعل تعیینی است تفضیلی. وقت اون آیه که فرمود و ما یؤمن و اکثره بالله الا بهم مشرکون، معلوم وضعیت چیه؟ منتها اکثری مردم ایمانشون در همون حد مقدور است و در همون حد معقول است، برای اینها در همون حد مقبول است. پس ایمان به اندازه معارف در درجاتی دارد. ای کسی خدا را با همین علوم استدلالی شناخت، یکی میگوید البعرتو تدل علی البعیر، اون مسلمان است، مؤمن است، معرفتش به همون حد است. یه وقت هم مثل امام سجاد سلام الله علیه هست که میگوید ان الراحل الیش غریب المسافه و انک لن تحتجب عن خلقک الا ان تهجم الاعمال دولت. این در اوج معرفت است. بین معرفت امام سجاد سلام الله علیه با معرفت اون اعرابی بینهما هم مراتب.